أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. این سوره که تلاوت شد به احتمال قوی در مکه نازل شده. البته میان مفسران در اینکه آیا در مکه نازل شده یا در مدینه اختلاف شده، ولیکن مرحوم آقای طباطبایی و بعضی از مفسران عقیده دارند نه در مکه نازل شده و میزانی برای مکی بودن و مدنی بودن در کتب تفسیر ذکر شده. این میزان اغلبیت داره، معناش این است که در تمام موارد لازم نیست مصداق پیدا کنه، ولیکن در اکثر موارد درسته. میزان مکی بودن و مدنی بودن سوره ها اینه. مطالبی که مربوط به عقاید اسلامی باشه، مباحث توحید باشه، در مواردی که اختلاف با مشرکین هست، جایی که حکومت اسلامی تشکیل نشده، آیاتی که در این گونه موارد نازل شده نوعاً در مکه است. اما بعد از اینکه به مدینه مسلمان ها وارد شدن، دیگر اون مباحثی که راجع به بت و مشرکین و مبارزه با کفار و مباحث توحیدی الهادی و امثال اینها کمتر مورد بحث و آیات واقع شده. و از جمله این آیات سوره ها همین سوره کوچکی که خوندیم، این سوره در مورد توحید نازل شده و در مکه اوائل طلوع اسلام مبارزات اعتقادی، مبارزه با بت و بت‌پرستی شایع بود. از این جهت احتمال قوی هست که بگیم این سوره در مکه نازل شده. البته باز اختلاف گفتن هست، ولیکن به احتمال قوی این میزان در اینجا باشه. این سوره را به نام سوره اخلاص هم می نامند، سوره اخلاص. و جهتش هم اینه، کسانی که به مفاد و مضمون این سوره که 5 آیه داره معتقد باشن، قهرن مخلصم هستن. از این جهت اخلاص، سوره اخلاص هم یعنی لازمه اعتقاد به احدیت و مسئله توحید و صفات ذاتی و صفات فعل و اقسام توحید این است که مخلص باشه، در عملش اخلاص داشته باشه. از این جهت این سوره را سوره اخلاص هم نامیدن. سوره توحید هم گفتن، خب جهتش هم واضحه، به جهت این که خب موضوع اصلی این سوره مسئله توحیده، خداشناسی و انها و مسائل مربوط به توحیده. در عین اینکه این سوره بسیار کوچکه و 5 آیه یا 4 آیه وجود نداره، ولیکن مضمونش پرمحتوا و مطالب اصولی اعتقادی توحیدی را در اینجا مطرح ساخته است. ما قبل از اینکه آیات را دونه دونه بررسی کنیم، بعضی از خصوصیات این آیه را بررسیم، لازم است این نکته را بگیم. نه تنها در این سوره، بلکه همه سوره ها، اگر نگیم تمام، بعضی ها الا بعضی، همه سوره ها با روایات مرویه عن الائمه و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ارتباط داره. یعنی ما مواردی که آیه را محل بحث و گفتگو قرار میدهیم و مواردی که بحث از معنای آیه می کنیم در اونجا روایت هم برای ما مساس داره، یعنی این مساسی با مطلب ما پیدا میکنه، لذا ما با روایات سرکار خواهیم داشت. در روایات که از ائمه وارد شده در شأن نزول آیات، در فضیلت سوره و تعیین معنای آیه ها و تعیین مصداق، در همه این موارد روایات هست. شما یه آیه را که میبینید ممکنه چندین روایت در ذیل اون آیه باشه، که مرحوم در اون کتاب برهان و نور الثقلین و سایر کتب تفسیری که مربوط است به اخبار اینها، این روایات را در اونجا شما مشاهده میکنید. پس ما در هر موردی که میخواییم بحث از آیه بکنیم الا شد و ندر، با آیات و روایات سر کار داریم. این روایات آیاتی که روایاتی که وارد شده، این روایات میشه به چند دسته تقسیم بکنیم. مثلا روایاتی که در راجع به این سوره وارد شده، اگر اینها را جمع‌آوری کنیم، مجموع اینها را از نظر بگذرانیم، اینها به چند دسته تقسیم میشه. بعضی از این روایات راجع به فضیلت این سوره است، یعنی این سوره فضیلت داره قرائتش و ثواب داره و برتریت داره و اون بیان میکنه. بعضی از این روایات مربوط به شأن نزوله و ما ناچاریم در هر مورد شأن نزول را هم از نظر بگذرانیم، چون شأن نزول معناش اینه، یعنی موقعی که افکار مخالف یا موافق شبهه‌ای در یک موردی در یک مسئله پیدا شده، در این مورد یا از رسول الله سوال کردن یا مورد احتیاج بوده، جبرائیل نازل شده مستقیما از طریق وحی حکم این مسئله را بیان کرده. قهرن این مسئله یکی از موارد این آیات میشه، حداقل یکی از مصادیقش میشه. پس ما جایی که شأن نزول آیات را بررسی میکنیم، در حقیقت یک موردی و مصداقی بلکه مصادیقی بر این آیات ذکر میکنیم. از این جهت است ما شأن نزول آیات و سوره ها را باید بررسی کنیم. حالا در همین مورد، در همین سوره ما روایاتی که وارد شده بررسی میکنیم. یک دسته از روایات مربوط به فضیلت این سوره است، که آیا این سوره را بخوانیم ثواب داره نداره، این سوره را بخوانیم تأثیری در زندگی ما داره یا نداره. حالا یا سوال از رسول الله شده، یا از ائمه السلام، یا خود امامان مستقیما این مطالب را بیان فرمودند. مثلا راجع به فضیلت این سوره چند تا روایت، البته خیلی زیاده، من یکی دو تا نمونه انتخاب میکنم که اون طرز معلوم بشه چجوره ما برخورد میکنیم و به شکلی با اینها برخورد میکنیم. اینو میخواییم روشن کنیم. مثلا در مورد فضیلت این سوره، یک روایتی از امام صادق علیه السلام، متنش اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مضى به یوم واحد فصلى فیه بخمس صلوات ولم یقرأ فیه بقل هو الله احد قیل له یا عبدالله لست من المسلمین. مضمون این روایت این است که میخواد بگه بهتر، بلکه ترکش خوب نیست، در هر نمازی یا حداقل در یکی از نمازهای پنجگانه باید این سوره قل هو الله احد با این کوچیکیش خونده بشه. این روایت معناش این میشه کسی که یک روز بر او بگذرد و پنج نماز بخواند و در یکی از این نمازها یا در این پنج تا نمازها قل هو الله احد نخونه، سوره های دیگه را بخونه، اونجا گفته میشه ای بنده خدا تو از مسلمین نیستی، یعنی در جمله صلات نمازگزاران نیستی. منظور این نیست که بگیم نماز این باطله، منظور این نیست، یه وقت اشتباه نشه. منظور این است که اون نماز کاملی را که باید بخوانی، این نماز را کامل نخوندی. در حقیقت این نفع میخوره به کمال، یعنی این کمال و اون تقربی که باید برای در برابر خدا ایجاد کنه، اون تقرب را ایجاد نمی کنه. پس این یه مورد، این در تفسیر برهان سفر، تفسیر برهان جلد 4 صفحه 520. من مزا بهی یوم واحد فتلا فیه به خمس صلوات ولم یقرأ فیه بقول هو الله احد قیل له یا عبدالله لست من المسلمین. از بعضی از روایاتی که در فضیلت این سوره نازل شده روایات جالب است. اون روایات مضمونش این است که قرآن ثلث، سوره قل هو الله احد ثلث قرآنه، یعنی که انه همه قرآن به قسم تقسیم میشه و یک ثلثش میشه قرآن قل هو الله احد. با این سوره کوچکیش در حقیقت یک سوم قرآن محسوبه. در این هم روایاتی وارد شده، این روایاتی بخونم بعد براتون توجیهشی بکنم. این روایت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام کان ابی یقول، از امام صادق علیه السلام نقل شده، ایشون هم نقل میکنه از پدر بزرگوارشون از امام محمد باقر علیه السلام نقل میکنه، یقول قل هو الله احد تعدلو ثلث القرآن، سوره قل هو الله احد معادل یک سوم قرآنه. البته منظور این نیست که آیاتش، این معلومه بدیهیه، این چند آیه بیشتر نداره، یعنی اون ثقلی که در این سوره وجود داره، مرکز ثقل این سوره توحیده، مسئله توحیده، مباحث توحیدی و صفات ذاته، صفات فعله، الان براتون مطرح میکنم، و این در حقیقت یک سوم قرآنه. در توجیه این روایت مفسرین بله این روایت که خوندم از المیزان مرحوم آقای طباطبایی نقل کردم، جلد 22 صفحه 520 اینجا باید باشه که جاش اینجا خالیه. المیزان جلد 22 روایت نقل کردم. در این که چجور میشه این سوره به این کوچکی ثلث قرآن باشه، در این میان مفسران اختلافه، توجیهات زیادی شده، از جمله توجیه بهتر که مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه علامه، ایشون هم این وجه را میپسندن، میگن اوجه الوجوه این است که بگیم ما روایات داریم مجموع قرآن الا عده ای از آیات مربوط به احکامه. قرآن در حدود 6634 آیه، نه قریب به این تعداد آیه داره، از این تعداد در حدود 500 آیه مربوط به آیات الاحکامه، یعنی آیاتی هستن که احکام فقهی اونها را مطرح ساخته، مثل اینکه مثلا ازدواج، طلاق، نمیدونم چجور میشه، تعدد زوج، امثال اینها، مسائل مهم فقهی، ارث و امثال اینها. مابقی این آیات از اون 6600 قرده ای همه مربوط میشه به معارف اسلامی غیر از آیات الاحکام، و معارف اسلامی را هم روایات داریم سه قسم کردن، گفتن غیر از اون آیات احکام روایاتی که وارد شده، این روایات سه قسم هست، یا در مورد توحید هست، یا در مورد نبوت یا در مورد معاد. یعنی بیشتر آیات در این سه مورده، یعنی در حقیقت قرآن غیر از آیات الاحکام سه رکن اساسی دارد. یکی از این رکن توحیده. پس قرآن که میگیم ثلث قرآن معناش چیه؟ یعنی آیات قرآن غیر از آیات الاحکام در سه رکن و در سه مسئله اساسی اسلامی مسئله مطرح میشه که یک ثلثش میشه آیاتی که مربوط به توحیده. پس سوره توحید هم مربوط به آیاته. پس این که ثلث قرآنه در حقیقت با این وقتی که ما بیان می کنیم روایات توجیهش معلوم می شود. چرا؟ منظور این نیست، منظور این است که مسائل اعتقادی را داره، یعنی امه ها رکن و اساس مسائل اعتقادی توحیدی را اینطوره داره. نه معناش این است که ما بگیم سایر آیات اصلا راجع به توحید نداریم، نه نگفتیم، ولیکن این همه این راجع به توحید است. این سوره اصلا از اول تا آخر مربوط به توحیده، دیگه مباحث دیگه مطرح نیست. و اون هم اصل مسائل، رکن مسائل، اساس مسائل، البته فروعات هم جاهای آیات هست که متعرض اونها شده. خب بعضی از روایات داره که سوره قل هو الله احد مؤثر در زندگی هم هست، تأثیر داره. البته اینم یه مسئله است که باب وسیع داره که چجور تأثیر داره و از چجور است. حالا ما اجمالا این را مطرح میکنیم و بعد اگر باشه میشه بعدها این را به تدریج که جلو میریم این مسائل را هم مطرح میکنیم. مثلا روایتی دارد که اسم اعظم در این سوره است و هر که این سوره را بخانه بعضی از آثار بر این سوره مترتبه. مثل این میمونه، یه درختی ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، نمیدونم میوه داره، هر کدوم از اینها برای خودش یه اثر داره، آثار داره. قرآن هم هر آیهش، هر سورهش، مطالبی که در اینجا هست، آیات، اینها هم دارای هر کدوم اثرات خاص خودش را داره. برای این هم روایات زیاده. من فقط از باب نمونه یک روایت در اینجا براتون نقل میکنم. این روایت اینه، این روایت در توحید مفضله از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده. حاصل این روایت اینه، روزی علی علیه السلام یک شب به غزوه بدر مونده در خواب حضرت خضر را دید. یک شب مونده بود که جنگ بدر میان کفار قریش و مسلمان ها شروع بشه. علی علیه السلام در خواب از حضرت خضر خواست که برای او آیه چیزی تعلیم کنه، این بتونه در مقابل دشمنان با قوت قلب بیسته. بخونه این سوره را، این آیه را، و این قوت قلبی بشه که نصرت بر کافرین پیدا بکنه. بعد حضرت خضر این سوره را تعلیم فرمود و یه اضافه هم داره. حالا این متنش را ببینید. رأیت الخضره، امام علی علیه السلام میفرماید حضرت خضر را در خواب دیدم. رأیت الخضره فی المنام قبل بدر باللیله، یعنی یک شب قبل از جنگ بدر. فقلت له، برش گفتم علمنی شیئا، یا خضر چیزی به من یاد بده. انصر بهی الاعداء، با این چیزی که یاد میدی من بر دشمنان غالب بشم. فقال، حضرت خضر چی میگفت؟ گفت قل یا هو من لا هو الا هو. این تقریبا مضمون سوره قل هو الله احد است که زیر این روایت هم این را میاد کنه. این را بخون. فلما ما اصبحتو، علی علیه السلام میگه از خواب بلند شدم، قصه را به علی امیر به رسول الله عرض کردم. اصفحت و قصصتها، این خواب را بازگو کردم بر رسول خدا. فقال علی، یا علی، علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم در خواب تعلیم شده، یعنی یاد داد حضرت سید اسم اعظم را. فکان علیون لسان یوم بعد، همین جاست که رسول الله فرمود که علی علیه السلام لسان من است در جنگ بعد. در تاریخ داره که هر جا صدای علی شنیده می شود، این مسئله است که تأیید همون مسئله را هم می کنه که نازل شد. و این امیر المؤمنین قرأ قل هو الله احد، سوره قل هو الله احد را در جنگ بدر می خون. فلما فرغ قال، موقعی که از این سوره فارغ شد، بعد این جمله را خون که یاد داده بود، یا هو من لا هو الا هو اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرین، این را خوند و در جنگ غالب شد. البته در این روایت مسائل گفتنی بیاد، بلکه ما اون مسائل را فعلا فرعی نمی‌پذیریم که این اسم اعظمه کدوم کلمش اسم اعظمه؟ آیا کلمه هو الله چیه؟ هر کدوم از این آباشه، آیا ماها هم اگر از همین کلمات بگیم، ما هم میتونیم یک چنین کاری انجام بدیم خارق العاده؟ نه، معلوم نیست، چون شرایط شخص و افکار و ارتباطش با خدا و این مسائل دیگه اینجا مطرح هست، ولیکن چون این مطرح بود، ولیکن این مسئله را ما از این روایت میتونیم استفاده کنیم که قل هو الله احد تأثیر داره، چون تأثیر داره این روایت دلیل اون میتونه باشه. فضیلتی که این قل هو الله احد داره، ما سه نوع فضیلت براش کردیم. میگیم قل هو الله احد این سوره فضیلت داره به جهت این که کمال نماز، یک، دوم به جهت این که سنت قرآنه، کما دل علیه الروایات، دلت علیه الروایات، یا بگیم نه تأثیری در زندگی و در روح ما داره. مسلمه هر قدر انسان با خدای خودش ارتباطش قوی کنه، همین اندازه قوی تره، تقرب زیادتر، قوت بیشتر. این است که ما چون منبع قدرت اونه، منبع وجود اونه، منبع ایجاد اونه، ما هرچی نزدیکتر به او باشیم قهرن قوی تریم. مثل این میموند که چراغی اگر میخواد قوت پیدا داشته باشه به پست نزدیکتر باشه، خب اگر به منبع نور زیاد نزدیکتر باشه قهرن نورش هم زیادتره. هرچی زیادتر به منبع قدرت، به منبع پیدا نزدیکتر باشه، به همین اندازه نیست اثر زیادتره. حالا این یک کلی، این را ما میتونیم که از این راه وارد بشیم که ما که میگیم قل هو الله احد میخونیم اثر ایجاد میکنیم، یعنی در حقیقت به خدا نزدیکتر میشیم. ولی هر چه به خدا نزدیکتر باشیم، تقربمون زیاد باشه، قهرن اثرش نیست زیادتره. این راجع به فضیلت. یک سلسله روایاتی وارد شده شأن نزول این آیات را بیان کرده. در شأن نزول هم ما با یهودی ها در واقع صحبتی پیش میاد. یهودی ها مشکل اسلام در صدر اسلام، مشکل مسلمین و اسلام یهودی ها بودن. در همین گونه مواقع می آمدن پیش رسول الله کسانی بودن که یا اسلام آورده بودن یا اسلام اصلا نیاورده بودن. منظورشون این نبوده که از رسول الله استفاده کنن، منظورشون این بوده که یا رسول الله عاجز باشه نتونه جواب بده، یا جواب بده جوابش اشکال درش باشه، اینها بچسبن اشکالات بنی اسرائیلی کنن و اشکالات را تکثیر کنن. منظورشون این بوده. اینها آمدن پیش رسول الله گفتن یا رسول الله، تو که ادعا می کنی خدای نامرئی را می پرستی، این بر ما توصیف کن، بر ما بشناسا ببینیم این چیه، چه صفتی داره. این بر ما روشن کن. اونجا بود که رسول الله از ناحیه خودش هم هیچ حرفی نزد. سه روز مرتب این یهودی‌ها تکرار کردن تا آخر سر این سوره نازل شد. یهودی ها اون کتاب تورادشون زیاد از این خدای واحد یکتا خبری نیست. در خود تورات هم انجیل داره هم تورات داره، اینها با خدا کشتی، مثلا پیامبران با خدا کشتی میگیرن، معروفه که حضرت یحیی و اینا هر دو کتاب در هر دو هست کشتی میگیرن، بعد چی میشه پاهاش نمیشوره، از این چیزها دارن اینا. اینا که کتابشون کتاب واقعی حضرت موسی که از وحی آمده که نیست، اینا تحریف شده، از این جهت کتابشون هم خالی از اشکال نیست. اینها که می آمدن وقت سوالات می کردن. این روایتی در این مورد وارد هست، این روایت را هم براتون میگم. اون روایتی که براتون آخر خوندم اون هم المیزان من نقل کردم، اون روایتی که از توحید مفضل من از خود المیزان هم نقل کردم، یعنی اون هم از توحید مفضل نقل کرده. توجه کردیم؟ اون که توحید مفضل نقل شده من از المیزان نقل کردم که ایشون هم از توحید مفضل نقل کرده. بله، جلد 22 جلد 22. خب وقت این روایت، این که میگم اینجا در شأن نزول در اصول کافی هست، مرحوم کلینی نقل میکنه، جلد نداره، اینم باز از میزان من نقل میکنه. توجه کردی؟ این هم جلد 20 از میزان من دارم براتون نقل میکنم. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اليهود سألوا رسول الله، یهود یهودی آمدن از رسول الله سوال کردن. البته در روایات این یهودی ها کیا بودن اسمم برده شده بر جهات، گفتن عبدالله سلام هست، عبدالله ابن توریا هست، مسائل یهودی ها. چون عبدالله ابن سلام از اونای بود یهودی بود و این یهودی ها در صدر اسلام موی دماغ اسلام بودن، همیشه با اسلام مبارزه داشتن. این جنگ های بن المطلب، جنگ قینقاع و اون بنی نضره، اینا همه یهودی بودن دیگه. به این جنگ‌هایی که واقع شده با یهودی ها واقع شده، اینها می آمدن مخالفت یا به صورت اسلام، بعضی هاشون مثلا اسلام آوردن. همین عبدالله بن سلام ظاهرا اسلام آورده بلکه در واقع منافق بود، و همین عبدالله بن سلام بود که در جنگ احد و احزاب اینها این کارچکنی می کرد و اینها، به خصوص در جنگ احزاب ایشون خیلی کارچکنی کردن. یهودی ها شبانه رفتن با کفار قریش قرارداد بستن، یک دفعه این اسلام را ریشکن کنید، این دخالت داشت. یهود سوال کرد، یهودی ها سوال می کردن رسول خدا را، فقالو این سبلنا ربک، پروردگارت را بر ما توصیف کن، بیان کن چه صفتی دارد، تقریب کن بر ما. این انسب به معنی قرابت هم میاد، نسبت به معنای قرابت، نسبت یک شی بر شی دیگر، یعنی میزان نزدیکی یک شی بر شی دیگر. ولی در این نتیجه به معنای معرفت و توضیح و به معنای صفت یعنی توصیف کن معنی میده. فلبت ثلاثاً، سه روز رسول خدا توقف کرد، جوابشو نداد، تو منتظر بود وحی بیاد. از ناحیه خودش که نمیتونه خدای خودش را توصیف کنه، باید جبرائیل نازل بشه. لا یجیبهم، جوابشون نمیداد. ثم نزلت قل هو الله احد، این سوره بعدا نازل شد. این هم راجع بود. یک سلسله روایات هم هست که من باز یک نمونه از اون برای شما نقل میکنم. این سوره توحید نازل شده برای این است که خداوند میدانست در آخر الزمان، در طول تاریخ، انسانهای عاقل متعمق متعملی پیدا خواهند شد که اینها میخوان تعمق در توحید کنند، خدا بکنم، میخوام خدا توحید را بشناسم. برای اینکه زمینه تفکر اونها باشد این سوره را نازل کرد. این اقوامی هستند که در آخر زمان، در طول زمان بعد از رسالت و نبوت نازل شده. این روایت این شکلی داره: سئل علی ابن الحسین، امام سجاد علیه السلام از این سوال شد، عن توحید، توحید چیه؟ روشن بر ما معنی بکنی. فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام. خداوند میدانست در علم خودش، در علم ربوبی میدانست که در آخر الزمان اقوامی پیدا میشوند متعمقون. اینها اهل تعمقن، اهل تعملن، اهل تحقیقن. فانزل الله، این کلمه فاپای تفریعه، یعنی چون اینها تعمق دارن و باید زمینه‌ای برای تعمق اینها باشه، پس نازل شد خداوند این سوره. یعنی در حقیقت میخواد بگه این سوره از سطح فکر اون اعراب بدوی خارج بود، خیلی نمیتوانستن اون زمینه را، ولی این برای این آیات آمده که انسانهای بعدی را هم در نظر گرفت. از اینجا معلوم میشه که اسلام برای همه، نه تنها مسلمان های حجاز و جزیره العرب بوده، نه، برای همه مسلمان ها در طول تاریخ این دین است، باید روش تعمق بشه.
انزل الله،
بله، فانزل الله قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید، باز آیات دیگری از سوره حدید تا الى قوله تعالی، تا اونجایی که والله علیم بذات الصدور این آیات نازل شده. فمن رام وراء ذلک فقط هلک، کسی که قصد کند معنای غیر از اون معنایی که این سوره اون را میتونه در توحید عقیده داشته باشه، این هلاک شده. منظور از هلاک، هلاک جسمی نیست، آدم بیفته بمیره، معناش اینه که گمراه میشه، فکرش، اندیشه‌اش گمراه میشه و این گمراهی خودش هلاکته. این هم برهان، تفسیر برهان جلد 4 صفحه 532. بله، فمن رام وراء ذلك فقد هلک. خب این راجع به مقدمه، اما راجع به خود سوره اون مقداری که وقت هست مطرح میکنیم. ساعت چند دقیقه؟
یک گروه،
یک گروه حالا میکنیم سابقه. حالا اگر برپرد یه چند دقیقه یا دیر میشه این نداره، چون اولشه ما میمزدان دیر آمدیم، چون ماشین نبود اینها از این جهت، حالا بعدها دیگه شما مرتب میاییم. اما در این سوره 4 آیه دار. آیه اول قل هو الله احد، این خطاب به رسول الله، اما شخص رسول الله منظور نیست، و رسول الله و کسانی که در طول تاریخ خواهند آمد اینها مقصود این سوره هستند، ولیکن ظاهر خطاب به خود رسول الله هست که بگو. بعد کلمه هوه آورده شده. این هوه در علم ادبیات صحبت شده، مواردی که مسئله خیلی مهم باشه، مضمون پرمحتوا باشه، مطلب نفیس باشه، میخوان مخاطب و شنونده را متذکر کنن که بیدار باش، هوشیاری. این کلمه هوه را قبلا میارن. این کلمه هوه در حقیقت میخواد اونه اگر غفلت داره از غفلت بیدار کنه، متوجه کنه. اگر مطلب مؤنث، یعنی کلمه مؤنث باشه، یه میاد، مذکر باشه، هوه میاد، میگه قل هوه او، یعنی یه مطلب خیلی مهمه، مسئله مسئله توحیده. چه مطلبی مهمتر از مسئله توحید است که در اینجا بحث میشه؟ از این جهت کلمه هوه را معمولا جلوی جمله ها، البته هر جا کلمه هو نمیاد، ابتدای جمله مستعنفه، مواردی که جمله ابتدایی اونجا کلمه هو یاهیه به مناسبت که مذکر باشه یا مؤنث باشه میارن. الله، کلمه الله، حالا کاری نداریم از بله گرفته شده از اله گرفته شده چیه، کاری با اون نداریم، ولی اینی که مسلمه علم است بر ذات موجود بی نهایتی که جمعی اثبات کمال رو داشته باشد، یک چنین موجودی اسمش اللهه. مثل این که ما به یه موجود خاصی اسم میذاریم، یه موجودی در خارج از همه موجودات بالاتر موجود موجوداته، اسم او الله. الله قل هو الله احد، در کلمه احد
ما از کجا رو پاییم که الله علم است برای مستدر برای موجودی که مستدر؟
بله، این مفسران گفتن و اولایی که در علوم ادبیات و نحو صرف اینا خونده باشن میدونن که این را علم میکردن و مفسران هم همه علم این را گفتن.
میدونم علم که خب
همین میگه، ما از اونها نقل میکنیم،
از منظور از این مستدیم زنی استفاده کمال
معلومه دیگه،
معلومه دلیل خاصی داریم یا از همون آقایی میگونم؟
نه، همین دلیلش این است که این نقل اینجوری شده و ما از مواردی که استعمال شده در کلمه الله که همه اثبات کمال در جمع شده کلمه الله در مقابل او به کار برده شده، از اینجا میفهمیم این در مقابل او قرار داره. در روایت هست که کلمه الله نه به این معنایی که من گفتم، ولیکن این از موارد استعمال کلمه الله استفاده میشه و مفسران هم چنین گفتن. یعنی ضمیر قصه دیگه، حالا این مسئله را فکر بکنم خیلی چرا، یعنی یه مطلبی مهم باشه، مطلبی اهمیت داشته باشه، احتمال به اون مطلب بگیم، قبلا یه کلمه هوبوهیه را بیاریم، این را در علوم ادبیات به عنوان قصه ضمیر شم بهش میگن، توجه کردی؟ ضمیر چند بهش میگن؟ این معلومه، این هم از اون قبیله، توجه کردی؟ این بیره. اما احد، احد بهتر بود نه، این قول خدا، قول خدا دیگه وارد شده، یعنی در حقیقت وحی شده به رسول الله. چی وحی شده؟ قول، این هم جز وحیه، یعنی جبرائیل وقتی که نازل شد این سوره را آورد با کلمه قول آورد، یعنی بگو داره. چون گفتم که جایی که اون محتوا اینها معنای مذکر داشته باشه کلمه مؤنث مذکر میاره، اگر یه وقت مثلا کلمه حکایتی باشه یه چیز مؤنثی باشه اونجا هم کلمه هیه را میاره. حالا اینجا در اصلا گنبال قصه، داستان، جریان، خبر به این عنوان اگر میخواد برگرده این مذکر میشه. خب این کلمه احد چند بحث داره. یه بحثش این است که کلمه احد به مرتبه ذات وجود دلالت، یعنی کلمه احد عبارت از اون مرتبه ذات خدا غیر از اون مرتبه صفات خدا، غیر از اون مرتبه صفات فعل خدا، صفاتی که به عبادت دلالت میکنه، اون مرتبه ذات خودش، ذات خودش که صرف وجوده، عین حسیه، وجود غیر متناهیه، وجودی که جمیع موجودات موجودش اینه، یک چنین ذاتی، یک چنین مرتبه از وجود پروردگار اسمش احدیت. احدیت به این معنا، یعنی مرتبه ذات باری تعالی، مرتبه صرف وجود غیر متناهی، این مرتبه احدیته. میگیم خدا یکیست، معناش این است که اون مرتبه احدیت و ذات غیر متناهی را میخوان در ذهن تصویر کنیم. بگو خدا یکیست، یعنی وجود غیر متناهی، صرف وجود، نور مطلق، فیض مطلق، یعنی همه چیز، هیچ عدم درش راه نداره. یک چنین مرتبه از ذات، این ذات احدیت. و از اینجا دو مطلب خوب واضح میشه. یه مطلب این است که برای خدا تعدد اله نیست، واجب الوجود متعدد دیگه نداره. چرا؟ چون وقتی که گفتیم در عالم هستی غیر از وجود متناهی یک وجود بیشتر نداریم، دیگه وجود دیگری تصور نمیشه. ما گفتیم معنی احدیت یعنی این، یعنی هر چی که هستی هست خدا پر کرده، دیگه هیچ زمینه خالی نیست، عین هستیه، صرف هستیه، ذات هستیه، غیر متناهی هم هست. شما هر وجودی میخواید در نظر بگیرید، این غیر این وجود باید زمینه خالی داشته باشه تا بگیم این هم در مقابل این وجود از اندام بکنه دیگه، تا تعبد اله باشه دیگه. جایی که ما گفتیم خدا صرف وجوده، صرف وجود تکرر نداره، تکثر نداره، عد نداره، قابل شمارش نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. جایی که هیچ کدوم از اینا نباشه فهرم تعبد اله هم نخواهد بود. این یه نتیجه است که ما از اینجا میگیم. نتیجه دومی که از این مسئله میگیریم اینه، میگیم خدا ذاتش قابل تصور نیست، کنه پروردگار قابل تصور نیست، نمیشه ذات خدا را به ذهن آورد و تصور کرد، این نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه گفتیم خدا وجود غیر متناهیه، وجود لا نهایت در مغز و روح و اعصاب و ذهن و فکر و اندیشه محدود نمی گنجه، معقول نیست. وجود لا نهایت در یک وجود محدود گنجایش داشته باشه، مثل این میموند که این حوض به این بزرگی را شما بیاد در یک کاسه کوچک یا بگید، نمیشه کنید، چون کاسه ظرفیت اون را نداره. ما فرض کردیم خدا یکی وجودی، حالا شما بحث بکنید حالا حدیانی یه مسئله ایست که تصور کردن و اینجوریه. بعد از اینکه این مسئله تمام شد دیگه جا نداره بحث کنیم بگیم که حالا این که صرف وجوده آیا میتونیم تصورش کنیم؟ نه، به ذهن ما اصلا وارد نمیشه حتی آن. و چیز است که میگیم لا اله الا الله، اونجا ها ما خدا را فکر میکنیم، تصور میکنیم، اندیشه میکنیم، و چیه این؟ این کله ذات نیست. از آثار رو مطالعه میکنیم، پی به معطل میبریم. اگر خیلی خیلی عالی مقام داشته باشیم، جزو صدیقین باشیم، بخواهیم دل ذاتی به ذاته، از ذاتش به ذاتش هم باز پی ببریم، باز اون معنای کله ذات در ذهن نیست. توجه کردید؟ این در حقیقت این دو مسئله با اگر توضیحی داشته باشه بعدها براتون. اما در احدیت یه فرقم با واحد داره، اینو بگیم و تمام کنیم. احد آیا با واحد فرق داره یا نداره؟ اینجا دارد که قل هو الله احد، نگو واحد، با اینکه در جای دیگه در آیات دیگه زیاد داریم آیاتی که الهکم اله واحد داره، خب اونجا هم داریم. پس دلیل بر این نیست که بگیم حالا که واحد بودن اصلا بر خدا صدق نکنه، نه صدق میشه. بلکه واحد با احد از حیث ریشه واحد هم یه معنا دارن، هر دو از وحدت گرفته، یعنی ریشتون واحده، از کلمه وحدت احد و واحد هر دو از او گرفته شده. ولیکن احد و واحد فرقی با هم دارن. فرقشون از اون مطالبی که گفتیم روشن شد. چی بود؟ گفتیم احدیت اون مرتبه ذات پروردگاره، مرتبه ذاتی که صرف وجود تکرر نداره، تعدد نداره، قابل شمارش نیست، ولیکن واحد قابل شمارشه. شما بگید یکم یعنی دوم نه، دوم یعنی سوم نه، چهار سوم یعنی چهارم نه، همجوری شما بشمارید. اما در احد دیگه اینجور وجود نداره، چون به لفظی خدا غیر از یک وجود صرف الوجود، وجود غیر متناهی غیر از یکی اصلا تصور نمیشه. تا بگیم دوم هم سوم هم داشته باشه، حتی از این جهت بگیم واحد با احد، این جهت فرق. گفتیم چه؟ گفتیم واحد هر دو به شده دیگه، ولی در این حال این فرق هم با هم دارن. این دلیل برای این نیست که بگیم به خدا هم نکنیم. یکمی که گفتیم منظور همون احده. معلوم؟ بله بفرمایید. بله بله یک تاست دیگه، ولی اون معنای دقیق را معلوم نیست که ایشون هست. خدای واحد یک تا رو نظر داشت دیگه، معلومه دیگه. احد احد که میگفت منظور یعنی خدای یک تا در مقابل اون بت‌هایی که اونها میپرستیدن. اون منظورمون اون معنای دقیق فلسفی که ما در اینجا ذکر میکنیم برای شما، توجه کردین؟ نه اون معنای عرفی، معنای عرفی اینه که خدا یکیست و مرادم از این یکی بودن. اینم دقت کنیم، مراد از این که بگیم یکیست منظور این نیست که بگیم خدا یکیست، یعنی در حقیقت خدا یکیست یعنی یکی عددی، نه یکی عددی نیست خدا، توجه کردیم؟ این خدا یکی عددی نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم خدا در سلسله اعداد واقع شده باشه، اینم نیست. در اینجا مطالبی از امیرالمؤمنین در همون اوائل نهج البلاغه وارد شده، شما میتونید مطالعه کنید. راجع اونجا دارد که احد لا به تعویل عدد، خدا یکی. ببینید دنبالش میگه منظور از احد واحد عدد نیست، چون واحد عدد دو داره، دو سه داره، سه چهار داره، همینجور میره بالا. این واحد واحده به تعویل عدد نیست، یعنی اینجوری نیست که ما با عدد معنی کنیم، داخل در عدد کنیم خدای تعالی را، نه به این معنا نیست. از این جهت عدد داخل در عدد اون معنا شمارش نیست. پس مراد از احد چیه؟ یعنی اون مرتبه ذات خدا که در حقیقت صفات ذات باشه، اون مرتبه را ما نظر داریم که در اون مرتبه خدا صرف وجوده، غیر متناهی و در محدود هم نمی کنید. البته مثال زیاد بود که انشاءالله میمونه اگر برای هفته های بعد شما